بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در دلالت حدیث غدیر بود. بحث به اینجا منتهی شد که لفظ مولا برای معانی عدیده ای آمده که اولا یکی از اونهاست، و همچنانی که ما مولا را به معنای اولا اخذ می کنیم، اونها مولا را در این حدیث به معنای محب، به معنای ناصر اخذ می کنند. در شرح مواقف در مقام جواب بر استدلال به حدیث غدیر می گوید و المراد بالمولا هو الناصر به دلیل آخر الحدیث و هو قوله والمن والا. در شرح مقاصد هم میگوید مؤخر الحديث اعنی قوله اللهم والمن والا يشعر، اشعار است بان المراد هو الناصر والمحب. پس بنابراین از کلامشون معلوم می شود که کلمه مولا وقتی برای معانی متعدد آمده، پس مشترک لفظی است. ما به قرینه آخر حدیث مولا را به معنای ناصر و محب اخذ می کنیم. اونا حرفشون اینه، ولیکن بنده وقتی متن حدیث غدیر را اینجا مطرح کردم و جمله اولا را عرض کردم و سپس جمله من کنت مولا را طوری بیان کردم بر اساس روایات خود آیون که با دو جمله اولا و ثانیه کلام تمام میشه و ارتباط بین دو جمله وجود داره، به طوری که جمله ثانیه که من کنت مولا هست متمم جمله اولاست، مخصوصا که با فاء تفریع آمده که بیان هم دوباره خواهم کرد. و اما جمله ثالثه اصلا دعاست و نفرین. اینها جمله ثالثه را قرینه میخوان بگیرن تا کلمه مولا را به معنای محب و ناصر اخذ کنن. حالا ما به همین ترتیبی که تنزل کردیم و گفتیم که علی فرض این که لفظ مولا در این حدیث مشترک باشه یا مشترک معنوی است و یا مشترک لفظی، اولا ما ادعا میکنیم که مشترک معنوی است نه مشترک لفظی، که مولا در لغت عرب وضع شده برای یک معنا و اون معنا اولویت هست، که این معنا در همه این معانی که ذکر می شود برای لفظ مولا، این معنا یک معنای مشترکی است. در همه این موارد که استعمال شده از مولا، اولویت وجود داره. بنده از معانی که برای مولا ذکر شده مهمش را ذکر کردم که 12 معنا از معانی مولا بود. اولین معنا کلمه رب بود که مولا به معنای رب است. خب شما ملاحظه کنید وقتی مولا به معنای رب باشد، خب اگر به معنای اولا بگیریم و اشراب کنیم معنای اولویت را، مفاد اولویت را در معنای رب، غیر از این است که رب اولاست از دیگران به نسبه به مربوبش، و مربوب عرض کنم که بجز خداوند متعال را نباید عبادت و اطاعت کند و در تفضل و رحمت و مغفرت و نعمت و الی آخره، اولا به مربوب چه کسیه؟ رب بشه. پس اگر رب یکی از معانی عرض کنم که مولا باشد، در حق معنا اولویت وجود داره. علاوه بر این که کلمه رب اصلا در اینجا معنا نداره، در حدیث قدیم من کنتو مولا یعنی من کنتو مثلا ربش، اون کسی که من رب او هستم فعلیون ربو، این که غلطه که ما ربی به جز خداوند متعال که رب العالمین است نداریم. پس این معنا اساسا نباید ذکر بشه در این بحث. خب معنای دوم چی بود؟ المالک. خب اگر به معنای مالک باشد کلمه مولا، ما ادعا کنیم که در این المالک اولویت هم هست. پس مولا مالک است، یعنی اولاست نسبت به مملوکش از دیگری. خیلی واضح و سرراست. پس معنای مولا همون اولویت، در خصوص مالک اولویت به چی؟ اولویت مالک نسبت به مملوکش از دیگران اولاست. یا معنای سوم که معتق بود، اون مولا آقایی که بنده ای را آزاد کرده است. المولا المعتق. خب معلومه که وقتی آقایی بنده ای را آزاد کرد، اولاست نسبت به این بنده آزاد شده از دیگران. اگر این بنده آزاد شده بخواد زید را احترام بکنه، عمر را احترام بکنه و اطاعت کنه و چه کنه، اونا اولا هستن یا این آقایی که این زید را، این عبد را آزاد کرده است، از حالت رقیت بیرون آورده؟ پس اولویت در حق مفهوم موجوده. معنای چهارم المعتق. میگن فلانی مولای فلانی است. کلمه مولا هم به اون آقا گفته میشه، هم به این عبد آزاد شده گفته میشه. خب میشه چی؟ المعتق. خب یا بله معتق رو گفتیم، المعتق معنای دیگرش. خب معتق، این عبد معتق این آقاست، یعنی بنده آزاد شده این آقاست. خب آیا این آقا اولا نیست به این بنده آزاد شده که الان حره؟ از حیث اطاعت، احترام، اکرام، الی آخره، حق شناسی. همونطور که در معتق گفتیم، در معتق هم همینطوره. یا مثلا معنای پنجم که من اینجا یادداشت کردم، خود العبد، عبدی که هنوز آزاد نشده به او میگن مولا، هادا مولا فلان، این آقا غلام فلانیه، مملوک فلانیه. خب عبد نسبت به آقای خودش و آقای این عبد نسبت به این عبد اولویت ندارن از دیگران. این آقا اگر مریض شد کی اولاست به این که این آقا را معالجه کنه، به طبیب برسونه و مخارج علاج این عبد را بدهد؟ این گرسنه شد، عریان شد، احتیاج به نمیدونم مسکن پیدا کرد و امثال ذلک، جمیع شؤون این عبد بله به عهده مولاشه، هو کلون علی مولا دیگه. خب این اولویت داره از دیگران، کما این که این آقا که آقای این عبد هست در اطاعت و احترام اولاز از دیگران. حالا این آقاش بهش امر بکنه، در همون آن دیگری هم امری بکنه، کی اولاز در اطاعت؟ برای امر کی باید حرکت بکنه و امتثال بکنه؟ خب مسلمه که اولویت برای آقاشه. خب این اولویت میبینید که در همه این موارد موجوده. یا مثلا خود همین المحب و الناصر، دو تا معنا از معانی المولا، المحب الناصر. خب اگر کسی محب کسی است، شما وقتی کسی را دوست دارید، حالا یک کاری میخواید انجام بدید، خدمتی میخواید انجام بدید، عرض کنم که میخواید قدمی برای کسی بردارید و این کسی را که دوستش دارید هم نیاز داره، محتاج به این محبت شماست، آیا این مبلغ را یا این لباس را یا این کتاب را به کی میدید؟ و هاکده اونی که شما او را دوست دارید، این ارتباط محبتی که بین شما و او هست، حالا اون شخص میخواد به کسی خدمتی بکنه، شما نیازمند به اون خدمت هستید، دیگری هم نیازمند، کی اولاست؟ در نصرت هم همینطوره. یا مثلا یکی از معانی مولا الجار، همسایه یکی از معانی مولاست. خب اگر همسایه شما مشکلی پیدا کرد یا شما مشکلی پیدا کردید، آیا همسایه شما اولا از دیگران نیست که در این مشکل شما با شما همکاری کنه، برای رفع مشکل شما فعالیتی بکنه؟ از دیگران عند دوران الامر میگه آقا من میخوام برم پی این کار، همسایه من آقا. در عرف هم همینطوره، این حقوق همسایگی و ادای حق همسایگی اقتضا میکنه اولویت را، اولویت همسایه را نسبت به همسایه دیگر. و ها کذا معانی دیگه از صاحب، خب کسی صدیق کسی، مصاحب کسی است، همنشین کسی است. خب حالا این مشکلی پیدا کرد، این دوتایی که با هم هم نشینن، شب و روز با همن، با هم معاشرت دارن، هم نشینی دارن، صداقت دارن، رفاقت دارن، یکی از این دوتا مشکلی پیدا بکنه، برای رفع این مشکل این صدیق اولاست یا دیگری که صداقتی ندارد، معاشرتی و دوستی و رفاقتی ندارد؟ پس ما میبینیم در همه این موارد اولویت اشراب شده. پس معلوم میشه که معنای موضوع له لفظ مولا اصلا اولاست. در سایر موارد هرچی استعمال شده به لحاظ همین معنا استعمال شده، به لحاظ اولویت به جار مولا گفته شد، به لحاظ اولویت به صاحب، به ناصر، به محب، به عبد، به معتق و امثال ذلک مولا گفته شد. پس اگر این معنا تمام بشه و به کرسی بنشینه، دیگه میبینید که مطلب تمام است و هیچ بحثی نیست. مضافاً بر این که اون چرا که خواهیم گفت از قرائن، همه اون قرائن این مدعا را در اشتراک معنوی تقویت خواهد کرد. حالا اگر تنزل کنیم بگیم سلمنا که این مشترک لفظی است نه معنوی، خب قاعده مقرره در هر لفظی که به نحو اشتراک لفظی وضع شده است در لغت عرب مراجعه به قرائن معینه است، مثل لفظ عین که قبلا عرض کردم و امثال ذالک از الفاظ. خب حالا اونا چی میگن؟ اونا میگن ما به جمله آخر تمسك میکنیم، اللهم وال من والاه را قرینه قرار میدیم و میگیم این مولا به معنای محب است، به معنای ناصر است. ما عرض میکنیم که اولا جمله آخر هم بر مدعای ما دلالت میکنه، این اولا. ثانیاً ما میگیم جمله آخر دعا و نفرین است، کلام در جمله اولا و ثانیه تمام میشه و جمله ثانیه که من کنتو مولا باشه این متمم جمله اولاست، با حتی با فاء تفریع مترتب شده بر جمله اولا که جمله اولا هم از قرآن مجید اخذ شده و کلام تمام میشه. ولی در عین حال ما قرائن را ذکر میکنیم، قرائنی که برای ما تعیین میکند بنابر این که این لفظ مشترک لفظی باشد، تعیین میکند معنای مولا را و مشخصا معلوم میشود که مراد اولاست دون سایر معانی. که ما اگر بخواهیم قرائن را عرض کنم که در اینجا لحاظ بکنیم، قرائن بر سه قسمند، خوب دقت کنیم. ما یک قسم قرائن لفظیه داریم، یک قسم قرائن حالیه و مقامیه داریم. این شد دو قسم. قرائن لفظیه منقسم میشه به دو قسم، قرائن لفظیه داخلیه، قرائن لفظیه خارجیه. پس شد سه قسم قرائن. شروع میکنیم از قرائن داخلیه. اولین قرینه داخلیه‌ای که داریم همین مطلبی است که الان عرض کردم، که رسول الله قبلا فرمودند الست و اولا بكم یا بالمؤمنین من انفسهم من انفسكم، قالوا بلا، قال من كنت مولا فعلي مولا، یا با فاء تفریع قال فمن كنت مولا فعلي مولا. خود این جمله عرض کردم اصلا کلام از اینجا شروع میشه و من کنت مولا متفرع است بر اینجا. اینجاست که آیون چون التفات دارن به این که قضیه این چنین است و کلام به این ترتیب تمام میشود و باید جمله اولا را لحاظ کرد، میگن این جمله اولا به سند معتبری وارد نشده است. میخوان اینطور خودشون را راحت کنن و الا توجه دارن به این قرینیت و توجه دارن که با وجود جمله الست اولا بالمؤمنین من انفسهم مطلب تمام میشه و دیگه جمله سوم میشه یه جمله دعاییه. ناچارن اینطور ادعا کنن که الست اولا بالمؤمنین من انفسهم نه خیر، این به سند معتبری روایت نشده است. خب شما یادتونه که چقدر از روات این جمله را از بزرگان آقایون بنده اسم آوردم و روایات را هم مقداری خوندیم که اینجا نتیجه اون مباحث ظاهر میشه. علاوه بر این که مکرر ما در احادیث دیدیم که من کنت مولا با فاء تفریع متفرع شده بر الست اولا، پس اونجا که الست اولاست که در خود قرآن هم اولا آمده، پیغمبر اکرم از اولا مولا تعبیر کردن نسبت به خودشون، من کنت مولا، این مولا متفرع است بر اون اولا نسبت به خودشون، دوباره مولویت امیر المؤمنین متفرع شد بر مولویت خودشون، فعلیون مولا با فاء تفریع وارد شده که خوندی بعضی از احادیث را، حتی در بعضی از احادیث ان وجود داشت، کلمه بعدی وجود داشت، فان علیاً بعدی مولا، از جمله روات حدیث من کنت مولا با فاء تفریع ابو بکر ابن احمد ابن حنبل نسائی است، احمد ابن حنبل نسائی است، ابو یعلا است، محمد ابن جریر طبری است، ابو القاسم طبرانی است، ضیاء الدین مقدسی است، حکیم ترمذی، سمعانی، ابن کثیر در تاریخش، ملا علی متقی در کنز العمال، سمهودی در جواهر العقدین و دیگران کسانی هستند که من کنت مولا را با فاء تفریع روایت کردن و هر یک از اینها برای خودش استوانه ایست از استوانه های حدیث آیون، که اگر بخواییم احوالات اینها را که چه تجلیل هایی از اینها شده در کتبشون، چه القاب و مناقبی برای اینا ذکر شده، اصلا یک چیز عجیب و غریبی است نسبت به بعضی از اینها، چه القاب و مراتب و مناصبی و منازلی ذکر میکنن. خب قسمی از احادیث هم سند صحیح بود قطعا با فاء تفریع، لذا بنده عرض کردم که ما میتوانیم ادعای تواتر بکنیم در اینجور موارد. پس با وجود چنین قرینه ای که آیه مبارکه لفظ اولا آمده و پیغمبر اکرم فرمودن من کنت مولا، پس به جای اولا خودشون مولا آوردن با فاء تفریع، بعد با فاء تفریع مولویت امیر المؤمنین را متبرع کردن، دیگه جایی برای شک و شبهه باقی نمیمانند. این قرینه اولا، قرینه داخلیه. قرینه داخلیه دوم تهنیت شیخین و غیر شیخین که آمدن بعد از اینکه پیغمبر اکرم از خطبه فارغ شدند به امیرالمؤمنین تهنیت گفتند. این که شیخین در غدیر خم هنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنت فرمو گفته اند، خب این دلالت بر چی میکنه؟ اگر مجرد این باشد که پیغمبر اکرم خواستن بگن که اون کسی که من ناصر او هستم علی ناصر اوست، کسی که من محب او هستم علی محب اوست، اونایی که مرا دوست دارن علی را دوست داشته باشن، اونایی که مرا نصرت میکنن علی را نصرت کنن، این هنیئن لک یا ابن ابی طالب داره، اون وقت اصبحت و امسیت داره، پس یه چیز تازه ایست، مطلبی است که پیغمبر اکرم دارن میفرمان که انگار قبلا نفرمودن اصبحت و امسیت مولا کل مؤمنین و مؤمنه. خب این تهنیت شیخین را چه کسانی روایت کردن؟ ابو بکر ابن ابی شیبه در کتاب المصنف، احمد ابن حنبل در مسند، عبدالله ابن احمد ابن حنبل در زوائد مسند، الحسن ابن سفیان در کتاب المعرفة و التاریخ، ابو یعلای موسوی در مسندش، محمد ابن جریر، ابو الحسن دارقطنی، ابو بکر باقلانی، ابو سعید خرکوشی، ابن مردوی اصفهانی، ابو اسحاق ثعلبی، ابن السمان رازی، ابو بکر بیهقی، خطیب بغدادی، ابن المغازلی واسطی، ابو حامد غزالی، ابو الفتح شهرستانی صاحب کتاب الملل و النحل، خطیب خارزمی، ابو الفرج ابن الجوزی، فخر رازی در تفسیرش نگاه بکنید، ابن الاثیر، صبط ابن الجوزی، محب الدین طبری، شیخ الاسلام جوینی حموینی، نظام الدین نیشابوری در تفسیرش، تفسیر نیشابوری معروفه، خطیب تبریزی صاحب کتاب مشکات که این متن معتبریست در حدیث نزد آیون، ابن کثیر دمشقی، جلال الدین سیوطی، ابن حجر مکی صاحب صواعق، خود صواعق رو نگاه کنید، شمس الدین مناوی شرح جامع الصغیر نوشته، ابو عبدالله زرقانی، ابن السباق مالکی، ولی الله دهلوی پدر مولوی عبدالعزیز صاحب تحفه اثناعشریه، احمد زینی دهلان صاحب سیره نبویه، خب اینا چقدرن و غیر اینا روایت کردن تهنیت شیخین را. بخین بخین لکه یا علی، بخین بخین لکه یا ابن ابی طالب، هنیه ان لکه یا ابن ابی طالب، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه. این به معنای محبه، به معنای معتقه، به معنای منعمه، به معنای جاره، به معنای صدیقه، به کدوم یکی از این معانیست؟ قرینه سوم این که شعرا از همون تاریخ، شعرای معاصر پیغمبر اکرم، حسان ابن ثابت که میگن شاعر رسول الله هست، خب که لعل در جلسه هم حاضر بوده، حسان حدیث قدیر را به شعر در آورده و از اون تاریخ تا به امروز چقدر در حدیث قدیر شعر گفته شده به زبانهای مختلف، شعرای مختلف در ادیان و مذاهب مختلف حدیث قدیر را به شعر در آوردن. خب خود شعر حسان در حضور پیغمبر اکرم بوده، در حضور صحابه بوده، حضرت شعر حسان را گوش دادن، گوش دادن پیغمبر اکرم تقریر حسان فهم شعر را که گفته، نص صریح است در این که شعر دلالت دارد بر امامت و ولایت، اصلا فهم حسان این بوده. و من میخونم شعر حسان را که در کتابهای آقایون آمده، ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و اسمع بالرسول منادیا یقول فمن مولاکم و ولیکم فقالوا ولم یبدو هناک تعامیا الهک مولانا و انت ولینا ولم تر منا فی الولایت عاصیا فقال رسول الله فقال قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا فمن کنت مولاه فهادا ولیه فکونو له انصار صدق موالیا هناک دعا کردن اللهم وال ولیه و کل الذی عادا علیا معادیا. خب این شعر حسان ابن ثابت در حضور رسول الله و همه صحابه و تصریح داره به این که این حدیث نص است در امامت و ولایت. خب میخواهید بخونم یکی از احادیث را؟ روات این شعر ابو بکر ابن مردوی، ابو نعیم اصفهانی، خطیب خوارزمی، ابو الفتح نطنزی، شمس الدین سبط ابن الجوزی، ابو عبدالله گنجی شافعی، شیخ الاسلام حموینی، جلال الدین سیوطی و دیگران این شعر را نقل کردن با نقل داستان که چه شد، که اگر بخوام روایت یکی از روایات را بخونم توجه بفرمایید. الان یکی از روایات را میخونم که همه عرض کنم که این آیون و غیر این آیونی که ذکر کردم تقریبا به همین متن روایت کردن. عن قیس بن ربیع، عن ابی هارون العبدی، عن ابی سعید الخدری، ان رسول الله صلی الله علیه و آله دعا الناس الى علی فی غدیر خم و امر بما تحت الشجره من شوکن فقم. شجر درخت هایی که در اونجا بوده حضرت دستور دادن که اینا جارو بشه، که این خار و خاشاک هایی که اونجا بوده اینها پس بره که بتونن اونجا استراحت کنن. و ذالک فی یوم الخمیس، روز پنجشنبه هم بوده بنابر این روایت. فدعا علیا فاخذ بضبعیه فرفعهما، حضرت را صدا زدن و دست های حضرت را گرفتن بردن بالا. حتی نظر الناس الى بیاض ابطی رسول الله ثم لم يتفرقوا، و جدا نشدن و متفرق نشدن مردم حتی نزلت هذه الآیه اليوم اکملت لكم دینكم و اتممت عليكم نعمتي و رضیت لكم الاسلام دینا، فقال رسول الله الله اکبر على اکمال الدین و اتمام النعمه و رضا الرب برسالتي و بالولایت لعلی من بعدی. اینجاست که قال حسان ابن ثابت اذن لی یا رسول الله فاقول فی علی ابیاتا تسمعهن، فقال قل على برکت الله، فقال حسان یا معشر مشیخة قریش اسمعوا قولی بشهادت من رسول الله فی آیت ماضیتا. فقال حسان گفت ینادیهم یوم الغدیر نبیهم تا آخر. خب اینجا بنده این روایات را ذکر کردم در جلد هشتم نفحات الازهار، نگاه بکنید. خب اگر فهم حسان ابن ثابت که اولا صحابی بوده خودش و در جلسه به حسب ظاهر که الان ما خوندیم حاضر بوده و در حضور پیغمبر اکرم این شعر را خونده، در حضور بزرگان صحابه این شعر را خونده، در هیچ یک از این روایات ما ندیدیم کسی برگشته باشه به حسان گفته باشه بد فهمیدی، اشتباه کردی، مدلول حدیث این نبوده. فعنی رغیتو که من بعدی امامن و هادیا، معنای حدیث غدیر اینه. خب این نمیتونه یکی از قرائن معینه باشه که پس بنابراین کلمه مولا دلالت میکنه بر اولویت، که اولویت مطلقه یعنی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه یعنی امامت کبرا، خلافت عظما بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینم یکی از قرائن. چرا اینا را نادیده میگیرن آقایون؟ چرا اینها را فرض میکنن که اصلا نبوده و نقل نشده و در کتبشون موجود نیست؟ خب اینم یکی از قرائن به این محکمی که که در حضور پیغمبر اکرم با تقریر رسول الله در حضور بزرگان صحابه، پس می‌بینید از چند جهت شعر حسان دلالت کرد. هم فهم خودش که خودش از صحابه است، هم تقریر پیغمبر اکرم، هم تقریر بزرگان صحابه و عدم عرض کنم به خدمتتون که اعتراضشون، و هم این که پیغمبر اکرم قبل از شروع فرمودن قل علی برکت الله، و بعد تصریح به این که رضیتو که من بعدی اماما و هادیا. پس این هم شد قرینه دوم. ان شاء الله فردا بقیه قرائن به ترتیب عرض خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.